اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الله رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. دوستان عزیز، ما در جلسات گذشته معجم را هم معرفی کردیم و همینطور کتاب موسوعه فقه آیت الله از آقای خویی و کتاب های اصولیشون هم معرفی کردیم و منهج علمیشون هم گفتیم که خلاصه منهج علمیشون اینه که ایشون در دوره های اخیر علمی که مثلا دیگه شرح عربه را شروع کردن از سنه 1379-80 و شرح عربه را تدریس می کردن، در حقیقت ایشون منهج وثوق سندی داشته. ما الان هم به عنوان تطبیق که من در حوزه علمی مشهد مکرر اتفاق افتاد، میام بر اساس منهج مکتب وثوق صدوری و مکتب وثوق سندی یک بحث علمی رو تقریر میکنیم و در حقیقت نشون میدیم که مثلا اگر ما راه مرحوم آیت الله از آقای خویی رو بریم یا راه مرحوم شهید ثانی رو بریم یا راه مرحوم احمد حلی رو بریم، درباره این مبحث و این روایت باید چه کار کنیم؟ یا اگر راه شیخ انصاری رحمت الله علیه یا حاجی رضا همدانی رحمت الله علیه و سایر بزرگان که وثوق صدوری هستن را برویم چه کار کنیم؟ مثلا من یادم میاد در یک کنفرانسی که ما در مدرسه آیت الله خویی داشتیم آمدم بحث کردم سر این جهت که اصل ظریف ابن ناصح بنابر مکتب وثوق سندی مرحوم شهید ثانی چیه؟ خب مرحوم شهید ثانی چند بار اعلام میکنه در کتاب مسالک الافهام، 3 بار، و در کتاب شرح لمعه یعنی الروضة البهیه 1 بار. ایشون بعد از اون که مرحوم شهید اول رحمت الله علیه یک فتوای مستند به اصل ظریف ابن ناصح بیان میکنه، شهید میگه که و مستنده، ایشون تعبیر به اصل نمی کنه، تعبیر به روایت می کنه، میگه و مستنده روایت و ظریف ابن ناصح به هو ضعیف و این کان مشهورا. این عبارت دقیقاً 4 بار در آثار مرحوم شیخ شهید ثانی رحمت الله علیه وجود داره. خب ببینید، ایشون کتاب روایت اصل ظریف ابن ناصح با اون عظمت را در حقیقت ضعیف می دونه. چرا؟ عامل ضعفش را ما در جای خودش توضیح دادیم که مرحوم شهید معتقده در یک راوی اخیر آن، یعنی در طبقات 4 و 5 بعد از ظریف ابن ناصح، حسن ابن علی ابن فضاله و حسن ابن علی ابن فضال جز واقفیه ها هست، جز بنو فضاله، اما در اون طبقات قبل از ظریف ابن ناصح، یعنی 3 طبقه اولی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه، شخصی مثل ابو عمرو متتببه و ابو عمرو متتببه هم به قول مرحوم شهید ثانی در کتابهای رجال مجهوله. خب اگر یک سند روایتی سر و تهش در حقیقت نقص داشت، قطعا این روایت از اعتبار ساقط میشه. اصل ظریف ابن ناصح را ببینید، جایگاهش را بشناسید. دوستان عزیز، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه 2 بار این روایت را در کتاب تهذیب الاحکام آوردن. 1 بار در ذیل فتاوی مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه که توضیح دادن هر جا شیخ یک فتوایی در کتاب دیات داشته به این روایت استناد کرده و شیخ اون تیکه را آورده. باز دوباره هم مرحوم شیخ طوسی در آخر کتاب دیات روایت را 1 جه آورده، یعنی اصل ظریف ابن ناصح 10 صفحه میشه، به چاپ تهذیب الاحکام، به کتاب من لا یحضره الفقیه که این روایت را نقل کردن شما مراجعه بکنید حدود 7 صفحه میشه. در اون چاپ مرحوم آقای غفاری رحمت الله علیه که مؤسسه نشر الاسلامی چاپ کرده، حدود 13 صفحه با ترجمهش که چاپ شده در ترجمه آزاده آقای غفاری 16 صفحه هست. نگاه کنید، یک روایتی که از 10 صفحه و 13 صفحه و 16 صفحه هست و متنش هم متن استوار و خیلی متقن. اصل ظریف ابن ناصر چه روایتی بود؟ اصل ظریف ابن ناصر عبارت از روایتی بود که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که ایشون به خلافت رسیدن، والیان خودشون را که معین کردن، یک نامه مفصلی را، یک در واقع دستورنامه، یک دستورنامه ای را برای ولات فرستادن و فرمودن بر اساس این دستورنامه شما اقدام کنید و دیات را از موی سر تا ناخن پا معین کردن. به تعبیر روایتی که در باب طهارت وارد شده، من قرن که الی قدمک، از اون شاخ انسان تا قدم انسان تمام اجزاء بدن انسان را معین کردن دیش چقدره. خب ببینید، این روایت اونقدر اهمیت داره که مرحوم شیخ العاملی رحمت الله علیه در وسائل شیعه 8 سند نقل میکنه. 8 تا سند، یعنی مرحوم شیخ طوسی 2-3 تا طریق داره، مرحوم کلینی 1-2 تا طریق داره، مرحوم شیخ صدوق 1-2 تا طریق داره. مجموع اینها را بررسی کنیم 8 تا طریق میشه. خب مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه، سید مرتضای عسکری رحمت الله علیه، آمده 2 جلد کتاب نوشته به عنوان مقدمه مرآت العقول. ببینید آقایون، مرآت العقول خودش 28 جلده در چاپ دارالکتب الاسلامیه تهران. بعد مرحوم علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه آمده 2 جلد براش نوشته به نام مقدمه مرآت العقول و در حقیقت ایشون درباره احادیث اهل بیت علیهم السلام و شیوه وصول روایات و حجیتش بحث میکنه. از جمله یک مبحث بسیار سنگینی و مفصلی و پرساز و برگیشون داره راجع به این اصل ظریف ابن ناصح و اونجا در حقیقت دوستان عزیز بررسی میکنه، طرق گوناگونی را برای اصل ظریف ابن ناصح نقل میکنه که من یک وقتی دنبال این سند این روایت بودم و بررسی کردم و نتیجهشم در کتاب درایت الحدیث کاربردی آوردیم. این درایت الحدیث کاربردی در 2 جلد به وسیله شورای حوزه علمی مشهد چاپ شده. دوستان عزیز، مثالهایی بوده که من در درایت الحدیث تطبیق کردم. این مثالها را که ما تطبیق کردیم در حقیقت اونجا وجود داره. پس ملاحظه بفرمایید، ما وقتی که ملاحظه می کنیم که اصل ظریف ابن ناصح همچی جایی داره و من بعد با تفکیک طرق، یعنی در حقیقت بعضی طبقات تکراری بودن، اینها را آمدیم در حقیقت کسر و انکسار کردیم و واکاوی کردیم و شکفتیم و سندهای دیگر را بررسی کردیم، کتابهای دیگر را، من مجموعاً حدود 12 طریق برای این روایت پیدا کردم. البته الان من دقیقا یادم نیست از اون 12 طریق، ولی شما را حواله میدم به وسائل شیعه جلد آخر وسائل شیعه، یعنی 19، مرحوم در اونجا در باب دیات الاعضا مرحوم شیخ العاملی رحمت الله علیه 8 طریق نقل میکنه. خب نگاه کنید دوستان عزیز، روایتی که 8 طریق داشته باشه از طرفی و ثانیاً در کتب جوامع روایی ما نقل شده، یعنی در تهذیب الاحکام آمده، اونم 2 بار در کتاب کافی آمده، در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده و تمام این بزرگان سند دارن، تمام این بزرگان طریق دارن. در جوامع روایی سگانه من الان دقیقاً یادم نیست که آیا در کتاب استبصارم آورده اون را شیخ یا نیاورده. ببینید دوستان عزیز، مجموعاً این روایتی که با این تکثر طرق اولا و تعدد کتاب‌هایی که نقل شده ثانیاً و ثالثاً مهمترین قرینه‌ای که این روایت را تقویت می‌کنه، یعنی اصل ظریف ابن ناصح، این در بین اصحاب ائمه علیهم السلام یک بحث معروف و مشهوری بوده، یعنی یک نامه معروف و مشهوری بوده که مدام در دست افراد و والیان و اصحاب ائمه علیهم السلام میگشته و خوانده میشده، استاد بر شاگرد، شاگرد بر شاگرد، و همینطور نسل به نسل اجازه روایتش رو میدادن. به همین جهت تمام اصحاب ائمه علیهم السلام تو دوره قدما و فقهای دوره قدما، چه باز متقدمان از قدما، چه مجتهدان و چه اصولیان، نگاه کنید من کتاب مختلف و شیعه مرحوم علامه هلی، کتاب الدیات را که وقتی نگاه کردم، علامه هلی اونجا فتاوی حسن ابن ابی عقیل عمانی و فتاوی مرحوم محمد ابن جنید اسکافی متوفای 381، این بزرگواران را که نقل میکنه علامه، ما میبینیم بسیاری از فتاوی اونها با کتاب با اصل ظریف ابن ناصی مطابقه. پس ببینید مجتهدان از قدما به این روایت عمل کردن، محدثان یعنی مرحوم صدوق رحمت الله علیه، مرحوم پدر صدوق رحمت الله علیه، ما هر دو بزرگوار به این روایت عمل کردن. این بزرگواران و فقها جزء محدثان هستند. خب وقتی که متقدمان ما چه فقهایشون، محدثانشون و چه مجتهدانشون و حتی تو دوره های بعد، یعنی مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، و بعد متأخران از متقدمان. متأخران از متقدمان کیاین؟ گفتم کسانی مثل محمد ابن ادریس هلی که در کتاب های علامه هلی مختلف و شیعه و دیگر کتاب ها از او به المتأخر یاد میشه، از او به المتأخر یاد میشه. و وقتی که قدما همه به این روایت ها فتوا دادن و بعد از دوره قدما آمده رد شده، محقق هلی رحمت الله علیه این کتاب اصل ظریف ابن ناصر رو نقد نکرده. ما در کتاب شرایع الاسلام اگر چنانچه نگاه کنیم، مرحوم محقق هلی رحمت الله علیه فتاوی خودش را بر طبق کتاب اصل ظریف ابن ناصح قرار داده. فلسفش این بوده که کأنهو محقق هلی احساس کرده که بر طبق روایت اصل ظریف ابن ناصح اجماع وجود داره، و چون بر طبق اصل ظریف ابن ناصح اجماع وجود داره، مرحوم محقق هلی به این روایت عمل کرده و هیچ مشکلی در عمل به این روایت نداره. من ببینید دوستان عزیز، الان کتابهایی مثل شرایع الاسلام رو میشه زودتر پیدا کرد در حقیقت تا عرصه خدمت شریف با سعادت شما، که بزرگان ما نوعاً به این روایت عمل کردن. آمدیم در حقیقت بررسی کردیم، بدیم که انهو، ببینید بر طبق این روایت اجماع وجود داره بین قدمای ما و بین متأخران. به همین جهت شما ملاحظه بفرمایید مرحوم محقق هلی وقتی که در مقدمه کتاب خودش میگه ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل، دقیقا اینجا ثابته. میگه آقا اون چی که اصحاب ما بهش عمل کرده باشن ما بهش عمل میکنیم، و اون چی که اصحاب ما بهش عمل نکرده باشن ما بهش عمل نمیکنیم. یعنی که معنای جمله اینه که اگر چنانچه بر طبق این در حقیقت روایت اجماع وجود داشته باشه ما به این روایت عمل میکنیم، ولیکن اگر چنانچه اجماع بر طبق او وجود نداشته باشه ما بر طبق اون روایت عمل نمی کنیم. خب یک روایتی که در میان قدمای ما بعد آمده تو دوره متأخرین، علامه هلی به این روایت در کتابهای متعددش عمل کرده و فتوا داده. شهید اول رحمت الله علیه در کتاباش عمل کرده و فتوا داده. فاضل مقداد همینطور متوفای 826، شاگرد شهید ثانی، و همینطور مرحوم عرصه شریف با سعادت شما که احمد ابن فارس، ببخشید احمد ابن فهد هلی، مرحوم احمد ابن فهد هلی به این روایت عمل کرده و بهش فتوا داده. مرحوم حتی این بزرگان ما که در طول این تاریخ فقه بودن، تا دوره شهید ثانی رحمت الله علیه به این روایت عمل کردن دوستان عزیز و بر طبق این روایت فتوا دادن. بعد ناگهان مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه فرارسید و مرحوم شهید ثانی به اجماع علما که بر طبق این روایت بوده توجه نکرده و آمد در دو تا کتاب، هم کتاب اولی و هم کتاب دومی، یعنی هم کتاب شرح لمعه الروضة البهیه و هم کتاب ارتقنت شریف با سعادت شما که کتاب مسالک الافهام، بر خلاف این روایت فتوا داد و گفت آقا این روایت ضعیفه و ما باید در مورد این مباحث و موجودات مثلا فرض میکنیم اینهایی که دیه معین شده به قواعد کلی مراجعه کنیم. و اون روایاتی که به تعبیر ایشون داره میگه به روایات صحیحی مراجعه کنیم که در حقیقت اونها در مورد خاص وارد شدن، یعنی در مورد هر مثلا موی سر، درباره سر، درباره شجاج سر، درباره ابروها، درباره عرض خدمت شریف با سعادت شما که درباره هر کدوم از اینها ما باید به چی مراجعه کنیم؟ به روایات خاصی که در اینجا وارد شده. نگاه کنید مثلا این عبارت شرایع را دقت کنید دوستان، میگه و فلعین صحیحة من الععور الدیت و کاملتن، میگه اگر یک چشم اعور را، اعور یعنی یک چشم، حالا یک چشم داشت بیچاره را کور کرد، میگه دیه کامل وجود داره. اذا کان العور خلقتن او با آفت من الله لغه ولو استحق دیتها کان فی صحیحت نصف دیه خمسه. اینا یکی یکی عمل اورا، بعد یکی یکی در حقیقت بله فتاوی را نقل میکنه، این جزئیات را در مورد اعضای بدن انسان و تمام مستندات این فتاوی مرحوم محقق حلی، بله مرحوم محقق حلی همون روایت ظریفه. مثلا ایشون میفرماد و ذکره ظریف فی کتابه ایزن، ظریف در کتاب خودش نیز نقل کرده. ظریف منظور همون کیه؟ همون اصل ظریف ابن ناصح. ببینید الان ما وقتی که این مصادر فتوایی رو نگاه میکنیم میبینیم در مصادر فتوایی نوع فقها بر تا دوره شهید ثانی رحمت الله علیه بر اساس این روایت، بر اساس این اصل فتوا دادن و کسی درش مناقشه نکرده. اگر چنانچه اون روایت را مورد توجه قرار دادن، دلیلش این بوده که این روایت اونقدر شهرت داشته دوستان عزیز، اونقدر شهرت داشته که دیگه کسی در مورد سندش بحث نمی کرده و به عبارت دیگر بر اساس این روایت اجماع وجود داشته و اگر چنانچه اجماع وجود داشته کسی دیگه در سند روایت میخواد خدشه کنه که چی؟ ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. بعدم اگر ببینید، پس تا اینجا ما سه تا قرینه مهم ذکر کردیم برای این روایت، یکی در جوامع چار سگانه معروف و مشهور آمده، دو با طرق هشگانه آمده، سه در زمان ائمه علیهم السلام مشهور و معروف بوده، چهار قدمای اصحاب ما بهش عمل کردن، پنج حتی دوره متأخرین هم بهش عمل کردن تا زمانی که در حقیقت فوری مرحوم شهید ثانی رسیده و حتی بر اساس اون قاعده‌ای که مرحوم محقق حلی در مقدمه کتاب المعتبر بیان میکنه دوستان عزیز، این روایت مما عمل به الاصحاب، و اگر از روایاتی باشد که مما عمل به الاصحاب باشد، ما در حقیقت باید در طبقش فتوا بدیم. اما شهید ثانی رحمت الله علیه، شهید ثانی از شخصیت هایی است که تمام این مبانی را قبول نداره. یعنی میگه آقا یک، تعدد سند برای ما اعتباری نداره، قرینه حساب نمیشه. دو، مرحوم آیت الله خویی آیت الله مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میگه در حقیقت میگه عمل اصحاب برای ما اعتباری قائل نیست، ارزشی نداره، ما به عمل اصحاب چه کار داریم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میفرماید در کتاب الرعایه، میگه من اینا رو دارم میگم که مکتب آیت الله خویی هم روشن بشه، منتها ما در دوره‌ای که مکتب شهید ثانی را توضیح دادیم تطبیق نکردیم مکتب شهید ثانی را. حالا الان که دارم زمان مرحوم آیت الله خویی فرا رسیده و داریم بحث آیت الله خویی را دارم، میخوام یکی دو نمونه را بر اساس روش آقای خویی، روش شهید ثانی بزرگان تطبیق کنم، بعد ببینیم در حقیقت جریان چیه، نکته اصلی رو اونجا نتیجه بگیریم. شهید ثانی میگه آقا شهرت بین قدما هم برای ما ارزشی نداره. چرا؟ چون ایشون میگه ما فلسفه شهرت رو بررسی کردیم. نگاه کنید، فلسفه شهرت رو بررسی کردیم. آیت الله خویی هم دقیقاً همین حرف رو میفرماید. میگه شهرت بین قدما برای ما ارزشی نداره. البته در خصوص این اصل ظریف ابن ناصح فراموش نکنن رفقا، آقای مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی بین روایت عمل کرده و مکرر در مبانی تکملت المنهاج ازش تعبیر به معتبره میکنه که حالا ما به اونجام خواهیم رسید. من ممکنه دو سه جلسه طول بکشه تا از این درس در حقیقت نتیجه بگیرم، ولی دوستان عزیز، شهید ثانی میگه آقا طرق تعدد متعدد برای ما اعتبار نداره، نمیدونم عمل اصحاب برای ما اعتبار نداره. چرا؟ چون ایشون میگه که من طرق متعدد را زمانی معتبر میدونم که همه راویاش معتبر باشن. شما الان خودتون نگفتید ابو عمرو متتبب در کتابهای رجال مهمله؟ خودتون نگفتید که حسن ابن علی ابن فضال که در سلسله سند هست ضعیف السند چون واقفیه؟ خب من روایات راوی مجهول را هم قبول ندارم، چون عامل ضعف جهالت راوی، اهمال راوی باعث ضعف. دو، من روایات راویان غیر دوازده امامی را مطلقا قبول ندارم. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در جلد 6 صفحه 39 به چاپ مرحوم کلانتر می‌فرماید کلوم گناه بالاتر از این است که راوی از در خانه اهل بیت علیهم السلام منحرف بشه و بره واقفی بشه. در حقیقت ببینید، بره واقفی بشه. مقصود که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه بر شهرت اعتنا نمی‌کنه. نگاه کنید، شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب الرعایه یک فرمایش خیلی جالبی داره. شهید ثانی و شهید اول، در درس‌های دیگه هم گفتم، در منهج شهید هم گفتم، اینا آمدن اجماعات شیخ طوسی و سید مرتضی و شهرت بین قدما را واکاوی کردن. مرحوم شهید ثانی چی میگه؟ مرحوم شهید ثانی در الرعایه میگه سدید الدین خمسی که متکلم بزرگ شیعه و فقیه بزرگ شیعه قبل از محقق حلی بوده و من او را در بحث‌های منهج شناسی فقها به عنوان پیش قراولان مکتب محقق حلی معرفی کردم، شخصیت‌هایی مثل مرحوم ابن جنید، مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم سدید الدین خمسی و مرحوم ابن ادریس، اینا را به عنوان پیش قراولان مکتب محقق حلی معرفی کردم. مرحوم شهید میگه جدم، بله، از سدید الدین جدم و رام ابن ابی فراس همدانی از سدید الدین خمسی نقل میکنه و اون کسی که باز از این دو بزرگوار نقل میکنه مرحوم سید علی ابن طاووس هلیست، ابن طاووس هلی متوفای 664 در کتاب کشف المحجه از لثمره المحجه نقل میکنه که و رام ابن ابی فراس هندانی، یعنی کی نقل میکنه؟ علی ابن طاووس هلی متوفای 664، او نقل میکنه از و رام ابن ابی فراس همدانی که شاگرد سدید الدین همسی بوده و سدید الدین همسی فقیه بسیار برجسته بزرگ معاصر مرحوم ابن ادریس هلی متوفای 600. خب این بزرگوار چی گفت؟ این بزرگوار گفت که ما ظهر الشیعه بعد از شیخ طوسی مفتن علی التحقیق بل کلهم مقلده. بعد از شیخ طوسی برای شیعه مفتی ظهور نکرد، بلکه همشون یک عده مقلده بودن. نگاه کنید، بعد مرحوم شهید میگه شهرتی محقق نشده. ابهت شیخ طوسی باعث شد که فقهایی که بعد از شیخ طوسی آمدن همه آرا و نظریات شیخ طوسی را بپذیرند و به همین جهت شد که اون جایگاه بلند شیخ طوسی بر فقهای بعد از ایشون سایه افکند. من الان دیگه وقتش نیستی را توضیح بدم، انشاءالله در منهج شیخ طوسی توضیح خواهم داد که چطور همچی اتفاقی افتاد. چه کار شد؟ خب این یک نکته. نکته دوم این که شما نگاه کنید شهید ثانی یک رسائلی داره، الان کتابخانه داره، هم تک جلدی چاپ داره و هم در موسوعه شهید ثانی چاپ شده. در اونجا مرحوم شهید ثانی راجع به دلیل عقلی بحث میکنه. بعد میگه آقا این اجماعاتی که مرحوم شیخ طوسی ادعا میکرده و سید مرتضی ادعا میکرده اینا اجماعات ارزشمندی نیست، اینا به تعبیر من دشمن شکن بوده، که انه شیخ طوسی فتوای خودش و فتوای سید مرتضی و شیخ مفید را کنار هم میگذاشته و میگفته خب الان در حقیقت اجماع وجود داره، ولذا اجماعات شیخ طوسی را بررسی میکنه، میگه دلیلش این اجماعات فقط در مقابل دشمنان بوده و در مقابل مخالفان بوده، دلیلش اینه که خود مرحوم شیخ طوسی خیلی وقتا در کتاب خلاف مخالفت با اجماع خودش کرده، در مجلدات اول ادعای اجماع کرده، در مجلدات آخر خلافش ادعای اجماع کرده. خب چطور میشه در حقیقت؟ ببینید مرحوم شهید ثانی میگه اصلا ما شهرتی نداریم که خواسته باشیم بر اساس شهرت تسلیم بشیم، ما اجماعی نداریم که بر اساس اجماع خواسته باشیم تسلیم بشیم. رب مشهور لا اصل له، چه بسا چیزهایی که شما خیال میکنید مشهور و معروف هست اصلا اصل و اساسی نداره. پس بنابر این شهید بر میگرده به حق لفظ خودش، یعنی به حق حقیقت و اون چرا که اعتقاد داره. میگه ما اعتقاد داریم که راوی باید با نص رجالی توثیق شده باشه، ما اعتقاد داریم که باید راوی 12 امامی باشد و ثقه عادل. بنابراین اگر راوی غیر 12 امامی باشد، اگر راوی مجهول باشد، مهمل باشد، قرائن در اعتبار روایات رو ما نمیپذیریم، ما فقط اعتبار روایت رو از طریق سند میپذیریم. به همین جهت است که شهید ثانی میگه 80 تا سند هم شما و طریق برای روایت جمع کنید و بعد در این روایت ها راوی های مجهول باشه ما قبول میکنیم. دوستان عزیز، پس نظریه شهید ثانی رو درباره اصل ظریف ابن ناصح متوجه شدید؟ چرا ایشون میگه و دلیله روایت ظریف و مستنده روایت ظریف و هو و ان کان مشهورا الا انه ضعیف. این نتیجه مکتب وثوق سندی، در حالی که شما نگاه کنید الان من صفحه کتابی از ارشیف شریف با سعادت شما که ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی را باز کردم. مرحوم سید علی طباطبایی در جلد 14 به چاپ جامعه مدرسین، چون ریاض دو تا چاپ داره، یکی چاپ مؤسسه آل البیت که 16 جلده و یک جلدم فهرستش و یکی هم چاپ مؤسسه نشر اسلامی که 14 جلد. ایشون میفرماید بله بله. بعد میگه که نعم فی رواه کتاب ظریف المروی به عدت طرق معتبره، میگه در کتاب ظریف و که روایت شده به چند طریق معتبره، که مثلا این مطلب است در حقیقت، یا در جاهای مختلف دیگری همین مطلب را توضیح دادن که این روایت روایت معتبری است و به طرق گوناگون نقل شده و بر اساس اون ما باید فتوا بدیم. ببینید بله خیلی خوب، اینم در حقیقت مطالبی که ببینید. باز دوباره در صفحه 357 هم میگه لما فی کتاب ظریف المروی فی الکتب المشهوره به عدت طرق معتبره کما عرفته او، لکن ندرت القول بل و متروکیته کما فی الشرایع و شرعی للسیمری و عدم مقاومته لما سبق من الادله و ما یعتی یضعف العمل به سیما مع مخالفته للادله فتوا و نصرا. حالا اینجا یک مثلا فرع فقهیشو در حقیقت آمده مرحوم محقق ضعیف شمرده. بله بله مرحوم محقق ضعیف شمرده. خیلی خوب، چرا؟ چون اونجا هم در حقیقت شهرت بر اساس برخلافش بوده. در صفحه 256 هم درباره اصل ظریف ابن ناصح اشاره داره. پس ببینید دوستان عزیز، الان اصل ظریف ابن ناصح یک اصلی است که مورد در حقیقت پذیرش علما و بزرگان هست و بر اساس اون عمل میکنن. این یک مثال از مکتب وثوق سندی و صدوری که شهید ثانی چون سندی هست روایت را رد میکنه، اما عامه فقهای ما و مشهور فقهای ما چون فقهای صدوری هستند و در حقیقت قرائن را در اعتبار روایات معتبر میدونن، به روایت ظریف ابن ناصح عمل میکنن. اگر بعضی نادر مثلا مواردی که خلاف اجماع باشه و یا مثلا فرض دلیل خاص دیگری قاطع بر علیه اون داشته باشیم. حالا اجازه بدید من دوباره بحث را باز با نظریه آیت الله خویی ادامه میدم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.